بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 48 اصول کلام در مقدماتی بود که مرحوم آخوند برای اثبات و تثبیت مدعای خود در مسئله اجتماع امانه بیان می فرمود. نظر ایشان در بحث اجتماع امانه امتناع شد، برای اینکه این امتناع را اثبات کند و جواز و ادله قائلین به جواز را ترد نماید مقدماتی رو بیان کرد. سه مقدمه رو ذکر کردیم و عرض شد در این مقدمات بعضی از اعازم و محققین نکاتی دارن. چند نکته اشاره شد. نکته بعدی، مرحوم آخوند فرمود فعل مکلف متعلق تکلیف است. متعلق تکلیف فعل مکلف به حمل شایع صنایعی است که در خارج واقع می شود. بعضی فرمودن این فعل جزئی است، جزئی خارجی که در خارج هست از محل بحث ما خارج است، چون مسئله ما نهنفی که خود مرحوم آخوند در آغاز بحث بدان اشاره کرد این بود که متعلق تکلیف که محل نزاع قرار می گیرد می تواند کلی انتزاعی باشد. وقتی واحد رو توضیح می داد می گفت واحد می تواند کلی باشد، واحد نوعی، واحد جنسی. بنابراین محل بحث در جواز اجتماع امر و نهی این است که متعلق واحد باشد ولو کلی. پس گویا مرحوم آخوند در این مقدمه از محل نزاع غفلت کرده است. این رو هم بعضی از عازم فرمودند. بعد از آنی که مقدمه سوم تمام شد، مرحوم آخوند وارد مقدمه چهارم می شود. در مقدمه چهارم می گوید بحث اجتماع امر و نهی جواز و امتناعش توقف بر قاعده اصالت الوجود یا اصالت الماهیت ندارد. چه اصالت الوجودی باشیم و چه اصالت الماهیه در بحث فلسفه اینجا نقشی را ایفا نمی کند. اینطور نیست که اگر اصالت الوجودی شدیم قائل به امتناع شدیم و اگر اصالت الماهیتی شدیم قائل به جواز. مقدمه چهارم در حقیقت جواب و اشکالی است بر صاحب فصول. صاحب فصول در کتاب فصول دو ادعا دارد. در صفحه 126 از کتاب فصول دو ادعا رو ذکر می کند. مرحوم آخوند در مقدمه چهارم این دو ادعا را باطل و مردود می داند. ابتداعا دو ادعای صاحب فصول را ذکر می کنم، آنگاه تبیین مقدمه چهارم در رد دو ادعای صاحب فصول. ادعای اول صاحب فصول این است که میگوید قول به جواز اجتماع متوقف است بر قول به اصالت الماهیه، یعنی اگر در فلسفه اصالت الماهیتی شدیم میتوانیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، به جهت این که ماهیت اگر اصیل شد، اگر اصالت از آن ماهیت شد، هر ماهیتی با ماهیت دیگر متفاوت است. ماهیت صلات با ماهیت غصب متفاوت است. در نتیجه هم تعلق می‌گیرد به یک ماهیت یعنی صلات، و نه تعلق می‌گیرد به ماهیت دیگر یعنی غصب. چون قانون اصالت الماهیه این است که ما به جنس و فصل اشیا دقت کنیم و صلات به ماهیه صلاتون ماهیتون، غصب به ماهیه غصب به ماهو و غصبون ماهیتون، دو ماهیت است، یکی متعلق امر قرار میگیرد و دیگری متعلق نهی، قائل می شویم به جواز اجتماع امر و نهی. اما قول به امتناع متوقف است بر اصالت الوجود، چون در بحث اصالت الوجود وقتی وجود اصیل شد بسیط است، واحد است. وجود در محل اجتماع ما نحن فی در بحث اجتماع که قرار است مجمع قرار بگیرد و متعلق وجوب و حرمت قرار بگیرد، وجود واحد است، بسیط است. وقتی وجود صلات و وجود غصب که در قالب حرکت در دار غصبی داره انجام میگیرد، وجود اون حرکت یک وجود است، چه وجود غصبی باشد چه وجود صلاتی، علا کل حال واحد است، یک واحد حقیقی بسیط، نمیتواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد و زائل به امتناع میشه. این یک ادعای مرحوم صاحب فصول. ادعای دوم، دومین ادعای مرحوم صاحب فصول این است که قول به جواز توقف دارد بر اینکه جنس و فصل از نظر وجودی متعدد باشند. اگر در باب منطق و فلسفه گفتیم جنس و فصل از نظر وجودی متعددند، یعنی جنس وجودی دارد و فصل وجود دیگر، در این صورت می توانیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم. ولی اگر گفتیم جنس و فصل در یک ماهیت از نظر وجودی واحدند، در این صورت نمی توانیم قائل به جواز بشویم و باید قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم. پس بنابراین اگر فرض کردیم که متعلق امر ماهیت جنسی است و متعلق نهی ماهیت فصلیه، جنس را عنوان یک ماهیت متعلق امر قرار دادیم و فصل را به عنوان ماهیت دیگر متعلق نه، مسئله جواز اجتماع امر نه قابل توجیه است. پس اگر فرض تعدد در جنس و فصل شد از نظر وجودی قائل به جواز میشیم، و اگر فرض وحدت وجود جنس و فصل شد قائل به امتناع می شود. این هم ادعای دوم مرحوم صاحب فصول، صاحب کفای مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، در مقدمه چهارم از این دو ادعا پاسخ میدهد. اما پاسخ از ادعای اول، همانطور که در آغاز بحث گفتیم، ایشون میفرماید یک وجود واحد و یک موجود واحد، یک موجود واحد در خارج نمیتواند دو ماهیت داشته باشد. موجود واحد در خارج دارای یک ماهیت است و وقتی از آن پرسش بشود به وسیله مایه حقیقیه، مثلا بگوییم هذه الحركه في دار القصبی ماهو، در پاسخش یه جواب میاد، همون ماهیت واحده میاد، الحركه. مثلا اگر هم بر این موجود واحد دو مفهوم صدق بکنه، دو مفهوم بر این موجود واحد صدق پیدا بکند، معنایش این نیست که هر یک از این دو مفهوم دو ماهیت رو در خارج ترسیم میکند. معناش این نیست که هر یک از این دوتا مفهوم یک حقیقت مستقله هستن، یک حقیقت واحدن. اگر شما میگید مفهوم صلات را و مفهوم صلات و غصب را بر این موجود واحد خارجی منطبق میکنید، معناش این نیست که اون واحد هم صلات هست و هم غصب است، یعنی دوتا ماهیت است، نظیر کلی طبیعی و فردش، به طوری که اون واحد کلی باشه، آنچه که در خارج به عنوان واحد تحقق پیدا کرده است یک کلی باشه و دوتا فرد داشته باشه، دو فرد باشه. بنابراین فالواحد و وجودن واحد ماهیتن و ذاتن، آنچه که واحد است در عالم خارج یکیست از جهت وجود، ماهیتش هم یکیه، نمیتونه دوتا ماهیت داشته باشه. حالا چه شما قائل به اصالت الوجود بشوید، چه قائل به اصالت الماهیت بشوید، قول به اصالت الوجود و اصالت الماهیت هیچ نقشی در موجود واحد خارجی ندارد. موجود واحد خارجی که حرکتی است در دار قصبی، آن حرکت است، آن حرکت یک ماهیت بیشتر ندارد، وجودش واحد است، ماهیت او هم واحد است. انطباق دو عنوان صلات و غصب بر او، او را متعدد نمی کند، دو ماهیت برای او شکل نمی دهد، یک ماهیت صلات، دو ماهیت غصب، بلکه یک ماهیت است که نامش هم هست حرکت، حرکت خاصه در دار غصبی، خم شدن و ایستادن و نشستن و به سجده رفتن، این حرکت که ماهیت این عمل مکلف است در دار غصبی، یک ماهیت است، یک وجود دارد و یک ماهیت، دو ماهیت نیست. ممکن است شما متصف کنید به عنوان صلات و به عنوان غصب، بگید هم صلات است و هم غصب است، ولی اون موجود حقیقی خارجی که در دار قصبی اتفاق میفته حرکتو معنون میشه اون واحد، واحد ماهیتی، واحد وجودی و واحد ماهیتی به عنوان سلاطیت یا قصبیت، که تعدد عنوان باعث تعدد معنون هم نمیشه در مقدمه قبلی گفته شد. حالا بعد تتمهی داره که از خواهم کرد. این جواب از ادعای اول صاف اصول. اما جواب از ادعای دوم، مرحوم آخون می‌فرماید از آن چه گفتیم مشخص شد که تصادق دو عنوان بر یک واحد خارجی از قبیل جنس و فصل نیست. اینطور نیست که یکی از این عناوین در جانب جنس اون موجود خارجی بنشیند و دیگری در جایگاه فصل آن موجود خارجی. لذا حرکت در دار قصبی از هر مقوله‌ای باشه، چه از مقوله اعراض باشه چه از مقوله جوهر بالفرض، این هرچی که هست یک حقیقت واحده است. این حقیقت واحده چه جزء صلات قرار بگیرد و چه به عنوان غصب در دار غصبی مطرح شود، چه جزء صلات قرار بگیرد یا نگیرد، چه در دار غصبی اتفاق بیفته چه در غیر دار غصبی، این حرکت ماهیتی است واحد و این اختیار ماهیت واحد است، جنس و فصل او را متعدد نمی کند. اگر جنس و فصلی هم برای این موجود واحد بیان کنید و ترسیم کنید این موجود واحد را متعدد نمی کند، چون گفتیم تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود. در نتیجه این تصور که جنس این حرکت متعلق امر قرار بگیرد و فصل این حرکت متعلق نهی قرار بگیرد تصوریست باطل، چون جنس و فصل در یک ماهیت واحده، جنس و فصل در یک ماهیت واحده حکایت از وحدت دارند نه حکایت از تعدد. جنس و فصل در مقام جزء و کل است نه در مقام جزئی و کلی. جنس و فصل همان هیولا و صورتی است که در فلسفه به آن اشاره می شود، حقیقت واحدی را ترسیم می کنند. وقتی حقیقت واحده شد عنوان جنس و فصل موجب تعدد معنون نمی شود که ما ذکرنا در مقدمه سوم. خب حال که این جواب ها داده شد از مرحوم آخوند نسبت به فرمایش صاف اصول، همینجا نسبت به مقدمه سوم که تعدد عنوان با تعدد معنون نمی شود بعضی از اعاظم مطالبی دارند. اولین مطلب این است که درسته تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، لکن تعدد عنوان موجب وحدت معنون هم نخواهد شد. بنابراین در باب مسئله اجتماع امر و نهی باید دلیل بیاریم که تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود یا نمی شود. هر دو طرف نیاز به دلیل داره. لذا مرحوم محقق ما اینی در فواید الاصول جلد 2 صفحه 406 میگوید قاعده این است که اگر عنوان از سنخ مشتقات و عناوین اشتقاقیه باشه، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صيغه مبالغه، اینجا تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود، به جهت اینکه تمام مشتقات اسمن برای نفس ذات موجود و ترکب در مشتقات ترکب اتحادی است که ملاک این ترکب اتحادی فعلیت در یکی است و قوه در دیگری، مثل جنس و فصل که ترکیبشون ترکیب اتحادی است و مرحوم آخوندم در همین بیان اخیرش همین بود که جنس و فصل باعث تعدد نمی شود. جنس مثلا قوه موجود را، اقتضای موجود را بیان می کند و فصل فعلیت موجود را، میشه ترکیب ترکیب اتحادی. مشتقات این طوری هم. و اما اگر عنوان از سنخ مبادی مشتقات باشه، مثل مستر، سلات در ما نحنفی، غصب در ما نحنفی، می توانیم قائل شویم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. لذا در نتیجه امری که تعلق میگیرد به صلات تنافی دارد با نهی که تعلق میگیرد به غصب، چون معنون در اینجا متعدد شده به تعدد عنوان، اینجا ترکیب ترکیب انضمامی است، ترکیب اتحادی نیست. این کلام مرحوم نائینیه که خواستم بگم این طوری هم نیست که اگر مرحوم آخوند میفرماید تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمیشود و بعدم میره سراغ مثالهایی مثل عناوین مختلفی که بر ذات باری تعالی منطبق است، مثل حی، عالم، قادر و چه و چه، اینها رو مرحوم نائینی میفرماید اینا ترکیباشون انضمامیه، ترکیباتشون اتحادیه، مشتقات این شکلی هست، لذا تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود. اما در مصادر مبادی مشتقات، قصب شیئون، صلات شیئون، می توانیم قائل شویم به اینکه تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه ولو اعتبارا. مهمترین نکته ای رو که مرحوم آخوند اینجا باید به او استشهاد بکنه برای ادعای خود همین است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، چون اگر ما بخواهیم قائل به امتناع بشویم، همانطور که مرحوم آخون قائل شده است، مهمترین حربه و وسیله برای اثبات امتناع و دفع جواز شاید همون مقدمه سوم بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. لیکن باید مرحوم آخون کاری کنه که تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود، فبها باید از طرف دیگر هم اثبات کند که تعدد عنوان باعث وحدت معنون می شود. اگر اثبات کنه که تعدد عنوان باعث وحدت معنون می شود، این امتناع دیگه ثابت. اگر تعدد، اذا کان تعدد العنوان یوجب وحدت المعنون فیلزم القول بالامتناع. رو همین جهت مرحوم نائینی ضابط بیان کرد و فرمود این دو جوره، اگر از قبیل مشتقات باشند عناوین موجب تعدد معنون نمی شوند، موجب تعدد معنون نمی شوند. فرمود عناوین اگر از صنف مشتقات باشند که بر ذات حرم میشن، مثل زیدون عالمون، زیدون شاعرون و مثال های دیگر، مشارون الیه در همه اینها یه چیز میشه و واحد میشود و صدق این مشتقات بر اون ذات صدق یک واحد انزمامی است، ببخشید واحد اتحادی است، واحد اتحادی است بر یک ذات. و جهت صدق در این شکل از مشتقات نسبت به مبدا جهت تعلیلی است، زیدون عالمون لان فیه هذه الصفه و یکون متلبسا بالعلم و مثال های دیگه. در اینجا تعدد این عناوین موجب تعدد معنون نمیشه و نمیتونیم قائل بشیم که وجوب و حرمت اینجا به خاطر این دوتا عنوان بر این معنون منطبق میگردد. نه، معنون واحد است، فعل واحد نمیتواند وجوب و حرمت داشته باشه. بعد از اینکه این مقدمات تقریبا تمام شد، چهار مقدمه، قرار وارد مرکز بحث بشیم، لکن نکاتی باقی مونده انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.